بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثی رو بیمه‌کارمون عرض کردیم که روایات باب 4 دستند و برخلاف اون چیزی که مرحوم آقای خویی فرمودند که 3 دسته روایاتند، روایات باب 4 دستند. دسته اول اونهایی هستند که مطلق تجویز کردن فروش رو، که روایت جعفریات بود، البته چون سند نداره اونو میتونیم کنار بزنیم. دسته دوم اونایی بودن که مطلق منع کرده بودن و گفته بودن نمیشه. دسته سوم روایاتی بودند که از نظر سند از همه بهتر بودند و گفته بودند که جایز است بیع در فرض اعلام. روایات دسته چهارم که بر مطالب مرحوم آقایی اضافه کردیم، اون روایتی بود که میگفت بیع به مسلمان جایزه، بیع به مسلمان جایز نیست، مانعه از بیع به مسلم بود. خب طبیعتا مفهومش هم این میشد که بیع به غیر مسلمان جایزه. این اون روایت قرب الاسناد بود که طبیعتا دیروز خود جمع این روایات اشاره بکنیم به اون بحثمون در هفته گذشته که گفتیم یا انقلاب نسبت رو قبول داریم یا نداریم. اگه انقلاب نسبت رو قبول داشته باشیم، ما دسته چهارم رو مخصص دسته اول قرار میدیم. که این همون حرفی بود که طبیعتاً آقای خویی گفتن، یا این که اگه دسته اول رو بالکل قبول نکردیم، گفتیم سند ضعیفی است و کنار گذاشتیم، میایم با مفهوم دسته چهارم دسته دوم رو تأیید میزنیم. یعنی میگیم مانعه های مطلق که گفتن مطلقا حرام، تأیید میخورن به اونی که گفته به مسلمان حرامه به کافر جایزه. میشه به مسلمان حرامه. دو تا روایت عام من وجه پیدا میکنیم. از طرفی بیع به مسلمان حرامه، از طرفی بیع بدون اعلام حرامه. خب اینا آمن منوج هست، چون بیع به مسلمان با اعلام داره و بی اعلام، بیع بی اعلام هم به مسلمان داره و غیر مسلمان. چه باید بکنیم؟ باید بریم سراغ مرجحات باب تزاهم آمن منوج. مثلا مثل امام میفرمودن اصلا مرجحات در این جهان نمیاد، ما باید اون قدره مشترک رو بگیریم، ما بقیه رو باید تساقط قائل بشیم. اینجا آدمای مختلف و فقهای بزرگوار مختلف اقوال متعدد و مختلف دارن. اما اگر انقلاب نسبت رو نپذیرفتیم، گفتیم انقلاب نسبت درست نیست، دیگه وارد بحث انقلاب نسبت مجدد نمیشم، چون هفته گذشته مفصل در رابطه باهاش صحبت کردم. اینجا ما یک امن مطلق داریم، دو تا خاص مطلق. یکی گفته مطلقا حرامه، یکی گفته با اعلام جایزه، معناش اینه بی اعلام حرامه. سومی هم اومده گفته به مسلمان حرامه. پس مطلقا حرامه، عام مطلق. به مسلمان حرامه، خاص مطلق. بدون اعلام حرامه، خاص مطلق دوم. یه عام مطلق داریم، دوتا خاص مطلق. اینجا ما همین نکته‌ای بگیم، همه جای اصول و فقه به دردمون بخوره. اینجور جاها تقیید ما دقت کنید به صورت واو نیست، به صورت یاس. یعنی چی؟ یعنی نتیجهش این نیست که مطلقا حرام الا به مسلمانی که با اعلام باشه، بلکه نتیجهش اینه تقیی مطلقا حرام الا به مسلمان باشه یا بدونه یا با اعلام باشه. این یه بحث مربوط به تقیید همه جا به درد بخوره، توجه بکنیم بهش. مثال ساده عرفی، من به شما میگم ایشکی نیاد تو دارو شفا، واسه دمه در ایشکی را نده. بعد میگم طلبه ها رو را بده. بعد دو ساعت میگم سیدارم را بده. خب رابطه طلبه و سید چیه؟ آمین منوج هم دیگه، چون سید غیر آخون داریم، طلبه غیر سید هم داریم. چه؟ عرفن جمع چجوریه؟ عرفن جمع بین این سه دلیل، سه تا دلیل شد، هیچ کی را نده. بعد گفتم طلبه ها رو را بده، بعد گفتم سیده رو را بده. جمعش به اینه، هیچ گیرا نده مگر اینکه طلبه باشه یا سید باشه، یعنی همه سیدا و همه طلبه، چه سیدای غیر طلبه چه طلبه های غیر سید، همه را بده. عرفن جمعش اینه، نه اینکه واو بگیریم. واو بشه چی میشه؟ واو بشه این میشه، همه رو را بده، ایشکی را نده مگر طلبه سید، که معناش اینه شیوخ را نده، اگه سیدی هم آخون نبود را نده. جایی که دو خاص بر یک عام وارد میشه، عرفن به صورت یا جمع میشن، نه به صورت واو. مهم ها. مثال دیگه، به شما میگم نیا، پیش من نیا، این مطلق. بعد میگم اگر جمعه بود میتونی بیای، این خاصه. دوم دوباره بعد مدتی میگم اگه سوال درسی داشتی میتونی بیای، اوش. نتیجه تغییر چیه؟ آیا نتیجه تغییر اینه جمعه ها به خاطر سوال درسی میتونی بیای و بس؟ معنیش اینه نه، یا الا اینکه جمعه به خاطر سوال درسی، یا نه نتیجه اینه نه یا الا جمعه ها، چه سوال درسی داری چه غیر درسی، یا اگرم سوال درسی داری هر موقع میخوایی بیایی. یعنی آیا دوتا خاص ما به هم جمع میشن و خاص میشن، یا به صورت انفرادی تخصیص میزنن؟ انفرادی تخصیص میدن. در مان احنافی هم همینجوره، گفته بیع دهن متنجس نشود مطلقا. پشتبندش گفته در با اعلام نداره. یه روایت دیگه اومده به کافر نداره، معناش این نیست به کافر با اعلام بفروش که به صورت تعقید واو بشه، یعنی بگیم نفروشید مگر به کافری که اعلام شده بش، نه، نتیجه اینه نفروشید مگر به کافر یا به کسی که به او اعلام کردی. اینی که تاکید میکنم برای اینکه دقت کنیم، اگه دوتا خاص بود او رو به صورت جمع به صورت واو تقید به همدیگه نگیر. به نظرم میرسه این جمع جمعه بین این روایاته و تقریبا هم همون حرفیست که گفتن، منتها با این تفاوت که کافرم توش وارد شد به خاطر روایت قرب الاسناد عبدالله بن جعفر. البته این در صورتیست که اون روایت قرب الاسناد رو بپذیریم، ولی اگه روایت قرب الاسناد رو سندن نپذیریم این بس کنار. این تمام در بحث دهن متنجس مباحثی باقی مونده. عرفیه نه عرفیه، جمع عرفیه، قاعده میشه، همه جاها قاعده میشه، ولی قاعده ایست که از جمع عرفی انتزاع شده،
یعنی
اصل و اینجوری میشه. چطور میگیم که عام و خاص جمع عرفیش تخصیصه؟ اگه یه خاصی داشتیم یه عامی داشتیم عرفن تخصیص میزنن. اینجا مینه اگه یه عامی داشتیم دوتا خاص عرفن به صورت او جمع بکنن، ظهورش او. خب مبحث جدیدی که شروع کنیم بر ذیل بحث متنجده متنجز این بحث هست که آیا اگر داریم میفروشیم، گفتیم هم فروش جایز، باید استصباح شرط شه. شرط یعنی چی؟ یعنی ما بیاییم در ضمن بیع شرط کنیم که آقا تو باید اینو در استصباح به کار ببری، که یک اولا بر طرف واجب شه به خاطر المؤمنون ده شروطه، دو اگه نکرد من اجازه داشته باشم خیار و شر معامله رو باطل کنم. یه نکته رو از بیرون بگم، دوباره این به دردمون میخوره همه جای فقه. شرط چه کار میکنه در بیع یا در هر عقدی؟ مکانیزم تاثیرگذاری شرط چیه؟ شرط تعلیق میکنه، اما چی رو تعلیق میکنه؟ انشاء اولیه رو که نمیتونه تعلیق کنه، چون اگه انشاء تعلیق بشه تحقق نداره. من الان میخوام اینو به شما بفروشم، اگه این رو به صورت تعلیقی به شما بفروشم که بس نفروختم. این فروش یعنی تملیک کنم، یعنی رو به ملکیت شما درارم، بالاخره در آوردم یا در نیاوردم؟ در آوردم، چون فرض دارید بیع کردم. پس شرط چه کار می‌کنه؟ اگه تملیک کردم شرط چی رو لغو میکنه؟ این همون چیزیه که میگن تعلیق در انشاء مبطل انشاء. یعنی اگه شما ابتدایی که تملیک میکنید اصلا تملیک نکردید، گفتی اگه فلان است تملیک میکنم، بالاخره اگر هست یا اگر نیست. حالا از تمام این شروط چه کار میکنه؟ شروط وفا رو معلق میکنه. چون ما در هر عقد دو تا چیز داریم، یکی این که من این رو به شما تملیک میکنم، دو به تملیک خودم وفا میکنم، به تملیک خودم پایبندم، پس نمیگیرم، نمیشکونم اون رو. شرط این پایبندی ثانویه من رو معلق میکنه، میگه من تا وقتی پایبندم که تو به شرط پایبند بشی، اگه به شرط پایبند نبودی منم پایبند نیستم. ماهیت شرط در همه معاملات اینه، نه اینکه اصل معامله رو تعلیق بکنه. شرط اصل معامله رو تعلیق نمی کنه، ثانوی اولی نیست، هر دو اولیه. ثانوی معنای حکم ثانوی، ولی معنای اون شرط میاد. نکنید شما شرط میکنید، میگید بعتو که به شرط هازا. یعنی چی؟ یعنی من بیعم مشروطه. بیع اگه مشروطه بس نیست. نه، یعنی بیع میکنم الان، منتها وفای من به عقد مشروطه. این یه نقطه توجه بکنیم، این حرف متأخرین اساتیدی که موجودن بعضی هاشون، خیلی تو کلمات شیخ و منطبعش این بس منقه نیست. البته شیخ میگه جایی که تعلیق در انشاء باطله، چرا؟ چون انشاء ایجاده، ایجاد بالاخره یا هست یا نیست، ایجاد که معلق نمیتونه باشه. انشاء مالکیت من دارم به شما اینو تملیق میکنم، بالاخره یا کردم این کار یا نکردم، اگه هست که هست، اگه نیست نیست. چی رو هواست؟ رو هوا نیست. نمیتونیم ما انشاء رو هوا انجام بدیم، یعنی یک علقه ای رو من با شما رو هوا باشه، بالاخره یا این به شما تملیک شد یا تملیک نشد. پس تعلیق یا شرط انشاء رو هدف قرار نمیده، بلکه وفا رو هدف قرار میده. من به شما در حقیقت تمام شروط اینه، وقتی شرط با شما میکنم میگم میفروشم به شرط خیاطت، اینو بهت میفروشم به شرطی که بیا یه رو بر من خیاطت کن، میفروشم به شرط این که بیا یک روز خونه ما کار کنی، میفروشم به شرط این که شما فردا خونه تو به من بفروشی. حالا یا شرط فعل یا شرط نتیجه، اینا خودش با هم متفاوت. یعنی چی؟ یعنی من به شما تملیک میکنم این رو، منتها یه چیز دومی وجود داره و اون که من باید به این عقد خودم وفا کنم. یه احل الله البیع داریم، یه اوفو بالعقود. احل الله البیع اصل عقد رو، اصل تملیک رو میگه، وفای به عقود لزومش رو میگه، پایبندی ثانویه‌شو میگه. میگه به عقدهایی که کردید وفا کنید، عقد انجام شده موضوعاً، حالا در مرحله دوم میگه وفا کنید، یعنی به همش نزنید، زیرش نزنید. این وفای به عقد، این رو شرط چیکار میکنه؟ معلق میگرد. پس شرط حالش اینه که وقتی من به شما این رو فروختم، اگه مطلق فروختم، گفتم انگشتر مال تو، 1000 تومن مال من، تمام، شرطی هم در کار نیست، هیچ شرط و مرتی نیست، بیای تمام میشه، باید از لحظه بعد وفا کنم، دیگه نمیتونم به هم بزنم. اما اگه شرط کردم، میگم اینو بهت میفروشم به شرط این که شما فلان کار رو برام بکنید، حالا اگه نکردی من میتونم وفا نکنم، به هم بزنم، تا 3 روز خیار شرط بر خودم بذارم، بگم چی بگم، تا سه روز من اجازه داشته باشم معامله رو به هم بزنم، یا قبلم از همین بابه، قبلم شرط عرفی زمینیه، یعنی به شرط این که اینها مساوی هم باشه قیمتن. خب حالا استصباح آیا شرطه؟
من حقیقت بر مبنای کتاب به حضرت امام یه تحقیقی کردم در مورد این که شرط آیا به انشاء میخوره یا به منشأ. اگر اجازه بدید بگم خدمت.
اگر کوتاه میگی بگم.
کوتاه میگم. وقتی که غالب میگن اینه که شرط نمیتونه به انشاء بخوره، نظر خود شیخ هم همینه. اما مرحوم امام نظرشون اینه که خیر میتونه به انشاء هم بخوره. من برای تحقیق ذهن عرض میکنم اگر ما یه کسی رو فرض کنیم یه آدم که بیهوشه و داره خزینه میگه، میگه من فروختم، یا کسی که قصد نداره، این آدم یه جمله‌ای رو گفته، الفاظی رو گفته، معانی تو ذهن ما میاد، اما این آدم قصد انشاء نداره، در حقیقت انشایی هم محقق نشده. آقا اینی که میگن حتما باید به انشاء بخوره، اینی که میگن وقتی
به منشاء،
میگن وقتی باید حتما به منشاء بخوره، مثل مرحوم شیخ میگن وقتی کسی میگه من فروختم انشاء کرده، انشاء ایجاد اعتباری، این ایجاد تکمیلی میمونه، پس چیز باید در خارج محقق بشه، پس دیگه نمیتونه این انشاءش رو معلق بکنه. اما مرحوم امام میگن که خیلی الفاظی که شما میگی این ایجاد اعتباریه و ایجاد اعتباری غیر از ایجاد تکمیلیه، و همین جهت که تفاوت داره شما میتونید معلقش بکنه. در اینی هم که من بهش رسیدم که ما بتونیم بگیم آقا شرط میتونه به انشاء بخوره، اینه که اگر یه انسان بیهوشی بگه من فروختم، اینجا لفظی بیان شده، معنای داخل ذهن اومده که این ایجاد تکوینی شه یا ایجادی که در اون محقق شده، اما انشای رخ نداده. یعنی در حقیقت ما باید برای هر جمله فروختم سه مقام قائل بشیم. یک لفظی گفته شده
این الان مطلب تون اولم به نظرم این مطلب امام در رابطه با تعلیق در مقام انشاء هم نیست. حالا بیاردش نگاه بکنم، الان مستحضر نیستم، اما لوفر است که باشدم الان رو بحث کلیت، رو بحث مبنای شیخ میرم، حالا بیاردش نگاه بکنم چون بیان فعلا ناقص. اما در رابطه با استصباح سوال، مرحوم شیخ میگن آیا استصباح لازم شرط بشه؟ یعنی آیا ما وقتی میخواییم بفروشیم بگیم آقا من به شما میفروشم به شرط این که شما استصباح کنید؟ که خب ثمرش هم این، اگه نکردید میتونید معامله رو هم بزنید، دعا هم این که باید هم بکنید چون واجبه. یا اینکه بگم میفروشم به شما به قصد این، میفروشم قصدم اینه، نه اینکه شرط داشته باشه. بزنید که شما الان میری بازار 5 کیلو پرتقال میخری، قصدت اینه که بیای اینجا پخش کنی اطعام کنی، شرط نشده باهات که این پرتقال رو به شرطی بهت میفروشم که ببر تو مدرسه پخش کن، قصد اینه. فرقش هم تو اینه که در مرحله اول اگه این کارو نکردی، اگه شرط باشه فروشنده تو رو به هم بزنه، اما در دومی نه، فروشنده نمیتونه به هم بزنه چون شما مشروطاً نفروخته بودی. یا اینکه اصلا ایش کرو نه قصد نه شرط، استصباح
اینجا میخوام معنای اعلام رو شفت
نه، اصلا اعلام نه، استصباح
اینجا میخواد
اعلام نه، اعلام نجاسته، استصباح بحث ما اون بحث تمام شد، دیر اومدی، بحث اعلام تموم شد، وارد بحث استصباح شد. آیا استصباح چه ویژگی داره؟ اصلا استصباح موضوعیت داره یا نه؟ موضوعیتش به نحو شرطیته یا قصدیته یا ایش کنید؟ اعلام نیستن، ممکنه به شما اعلام نجاست کنم، اما استصباح اصلا محل بحث نداشه. عبارت شیخو ببینید، شیخ طوسی قبل اینکه بدون کلیت چه بگیم، پس شیخ طوسی قصد لازم میدونه. قول دوم یعنی کفایت قصد، قول همه کسایی که تعبیر للاستصباح به کار بردن همین کافی. مرحوم محقق کرکی یه حرفی داره رو عبارت که رسیدیم میگه، اذا عرفت هازا فعل اشکال یقف این موازه. اول اینه که صحت بیع دهن متنجس آیا مشروط به اشتراط استصباح؟ صریحاً یعنی باید شرط بشه، یا اینکه یک فی قصده ما یعنی با یه مشتری لذالک، یا اینکه لا اشتراط احد هما، احد هما رو بنویسیم، احد هما یعنی نه قصد نه شرط، شرط نیست نه اشتراط نه قصد. مرحوم هلی یعنی ابن ادریس قول اول رو ظاهرا انتخاب کرده، ظاهرش اولینه، گفته شرط باید بشه. از کجا این شرطیت رو در آوردی؟ فانه او بعد از ذکر جواز استصباح به ادهان متنجسه جمعه همشون قال و یجوز بیعها به هذا الشرط عندنا، به هذا الشرط تعبیر شرط به کار برده، پس استصباح رو قبول داره. اما اونی که حکایت شده از خلاف دومیه، دومیه یعنی کدوم؟ قصد. حیث قال جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء، تعبیر شرط نداره، لمن یعنی کسی که، یعنی قصدتون اگه اینه که این کار بشه. دلیل ما این عبارت ادامه عبارت خلافه، دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا. تمام نقطه سر خط عبارت خلاف تموم شد. و نهبه مثل عبارت خلاف اما مجردن ان دعوال اجماع عبارت مبسوطه، ادامهش چیزی هم داره و زاد در مبسوط که انه لا یجوز بیعه الا لذالک، این تعبیر لذالک داره و ظاهر او کفایت القصد. خب پس قصد رو ما میتونیم به همه کسایی که تعبیر لیل استصباح به کار بردن نسبت بدیم، همه کسایی که به جای اینکه بگن یشترط گفتن برای این، این برای این یعنی قصدشون این باشه دیگه. و هو ظاهر و غیره هو این قول دوم یعنی قصد، ظاهر غیر شیخ طوسی است از کسایی که تعبیر کردن با قول جاذبه اهول للاستصباح، کیان جوری هم صاحب شرایع اینجوری، علامه در قواعد اینجوری. خیلی قبل این عبارت محقق کرکی رو بخونم یه نکته بگم، یه عبارت فارسی بگیم تو این عبارت توجه کنیم. ببینید من به شما میگم شما انگشترتو بفروش برای اینکه پولدار شی، دو انگشترتو بفروش برای اینکه زید این انگشترتو دوست داره، سه انگشترتو بفروش برای اینکه مولا دستور داده، دومی رو رها کنیم مثل اولیه، مثال اول و سوم رو توجه کنیم بعد میگم چرا دومی هم گفتم. وقتی به شما میگم انگشترتو بفروش برای پولدار شدن، این برای قصد شماست از معامله، علت غایته. چرا میفروشی؟ میخوای پولدار شی. اما اون اولی که میگم انگشترتو بفروش برای اینکه مولا میگه، قصد شما در معامله نیست، علت معامله است. علت غایی معامله نیست، علت جواز معامله است. شما انگشتر رو نمیفروشی برای غایت این که مولا گفته، چون مولا گفته میفروشی. لغت برای این که یا لام در فارسی و در عربی هر برای هر دو معنا میاد. یه مثال ساده بزنم ببینید چجوری گمراه کننده میشه. آمدم به منزل شما برای دیدنتان، این به چه معناست؟ یعنی برای اینکه شما را ببینم، یا برای اینکه شما آمدی خونه من دیروز منو دیدی اومدم بازدیدت. دوباره بگم، آمدم دیدن شما برای دیدنتان. برای دیدنتان یعنی چی؟ یعنی برای اینکه شما رو ببینم، یا برای دیدنتان یعنی برای اینکه دیروز از من دیدن کردید. هر دو معنا رو میتونه بده. اگر فعلش بکنیم از مصدر در بیاریم، فعل زماندار میشه، مطلب معلوم میشه. میگم آمدم برای اینکه شما را ببینم، این یعنی اینکه هدفه. آمدم برای اینکه شما مرا دیده بودید، این میشه چی؟ میشه علت. پس لام هم برای معلولی که مقصوده میاد، هم برای علت میاد. چون هم برای علت فاعل، علت پیدایش فاعلیت میاد، هم برای علت غایب. همینجوره. دوباره توجه کنیم، دعا کنیم برای باران، دو معنا داره. دعا کنیم برای اینکه باران آمد، یعنی دعای شکر، یا دعا کنیم برای اینکه باران بیاید. هر دو معنا درست. این از به قول امروزی ها شیک صحبت کنیم، کجتابی های زبانه. هر دو معنا رو داره، دو معنای مختلف. این لام یا به در فارسی برای، هر دو معنا رو در خودش داره. اگه فعل بیارید این مشکل رو نداره، مصدر که بیارید مشکل میشه، اسم که بیارید مشکل میشه، چون زمان توش نیست به مشکل میشه. ظهور داره، اب نداره. من مشکلی با این ندارم که یک معنایی ممکنه یکی از این دو معنا در برخی از استعمالات اظهر باشه، ولی به طور عادی باران چون یه ظهوری داره، معمولا مردم دعا میکنن بارون بیاد، این ظهور ثانوی پیدا میکنه. اما از اون باران داره، میگه آقا چرا زدیش؟ میگه برای اینکه منو زد، با فعلشه، مصدرش بگیم، برای زدنش، برای بیادب بودنش، این یعنی که چون بیادب بود زدن. حالا ممکن باشه که زدم برای اینکه بعدن بره زیدو بزنه، از این برای معنا. ظهور ثانویه رو بذاریم کنار، خود این باشه و خودش، لام یه همچین مسئله ای رو داره. حالا در مانع نفی گفته جازبه اهو لل استصباح. این لل استصباح کدوم یکیه؟ یعنی چون فایده استصباح داشته اصل به تجویز شده، یا جایز است به قصد استصباح؟ دوتا معنی میتونه بده. جازبه اهو لل استصباح یعنی للاستثباء دلیل برای اصل جوازه. مثل اینکه میگم آمدم برای دیدنت، دیدن دلیل آمدنه یا مقصود من از آمدنه. اینجا جاز للاستثباء، استثباء آیا دلیل جوازه؟ یعنی خدا چرا به این رو تجویز کرد؟ چون استثباء توش بود؟ یا نه مقصود از معامله است؟ جازبه او به خاطر قصد استثباء. چون این گونه است معمول فقها دومی رو گرفتن، اما حضرت مستطاب محقق کرکی اولی رو گرفته. ببینید عبارت کرکی رو، نعم ذکر المحقق الثانی، محقق الثانی امام خیلی قبولش دارن، امام خیلی نسبت به مرحوم محقق کرکی علاقه داره، صاحب جامع المقاصد الحق و الانصاف هم ملاست، شیخ الاسلام اصل صفوی هم اصلی از لبنان پشت اومده ایران. اول برای دوست داشتن، دوست داشتن دیگه. نعم ذکر محقق ثانی ما حاصله که ان تعلیل راجعون الى جواز، یعنی یجوز لعجل تحقق فائده استثباء بید یجوز لعجل فائده استثباء یجوز بید. خب اینم قول دوم. پس گروهی هستن که میگن شرط باید بشه، گروهی هستن میگن قصد کافیه، سومی و گروه سوم فقط سر جماعتون به عدم اعتبار قصد استثباء، اصلا استثباء لازم. اینم کیا؟ گروه قولش مرحوم آقای خویی در یه عبارت طولانی که میبینید عبارتشون رو دیگه نمیخونید، مرحوم آقای خویی میگه در مسئله شش قول وجود داره. حالا یا قول یا یمکن ان یقال، اینو ببینیم که فردا وارد تبیین ادله بشیم. عبارت آقای خویی رو بعدن ببینیم، اقوال رو فقط بگیم. یک، جواز بیع در صورت شرط شدن، این قول سرائره. دو، جواز بیع در صورتی که متبایعین قصد کنند، شرط نه، اگرچه بالفعل استثباء نکنند. سه، جواز بیع در صورتی که منافع محرمه رو قصد نکنند. لزومی نداره قصد استثباء کنند، همین مقدار که قصد منافع محرمه نکنن کافیه. حالا میخواد اصلا قصد محلله بکنن، میخواد نکنن. چهار، جواز بیع در صورتی که متبایعین قصد منافع نادره حلال کنن، مگر این که منافع حلال شایع باشه. این قول چهارم رو مفصل باید در رابطه باهاش حرف بزنیم و توضیح بدیم، چون قول نهایی خود شیخ انصاریه، مهم است. پنج، جواز مطلقا. و شش، جواز در صورتی که استثباء خارجا محقق بشه، این اینا باید ببرن واقعا بریزن تو کوزه چراغ روشنش کن. آقای خویی به شش قول اشاره میکنه، البته میگه اینا اقوال او یمکن ان یقال، یعنی ممکنه قائل نداشته باشه ولی تصویر داره. این شش قول رو از رو عبارت ایشون تنبا کنید. مهمترینش که بحث علمی فنی داره، سه و چهار، بقیه رو تقریبا هم تو عبارت مرحوم شیخ خوندیم، یک و دو و پنج تو عبارت شیخ بود. مهم بحث سه و چهار، بحث سه و چهاره. این سه و چهار تا خصوص چهارش بحثای دقیق فنی علمی خوبی داره انشاءالله فرق.